درس
رو رسیدیم
که
سمر آقا اومد
گفت که تعارض سرایش
میکنه.
نه درس خودمون داره، درس آیه شهیدی رو میگه.
تعارض
تطبیقات. خب داره یه بس افتاده بخار. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه قاعده اولی در تساقط در تعارض ادله تمام شد و ما گفتیم قاعده اولی در تعارض مستقر در تساقط مطلقا هست و این رو هم ثبوتی گفتیم هم اثباتی و حرفایی که زدیم چند تا نکته هست که تو اصل بحث نیست ولی نکته های خوبی هست. یکی بحثی است که شیخ مفصل تو رسائل داره، آخوند در کفای در حد یه صفحه بحث کرده و اون تهدید مرکز تعارضه که وقتی دوتا دلیل با هم تعارض میکنن کجاشون تعارض میکنه، سندشون، دلالتشون، جهتشون. گفتیم یه قسمت بس اتفاقیه که اینا رو جلسه قبل گفتیم، یه بخشی هم اختلافیه. اون بخشی که اتفاقیه اگر هر دو خبر سندشون قطعی بود دلالتشون بگید زنده بود، همه قبول دارن، تعارض میفته توی کجا؟
دلالت
تو ظهور. حالا اگر جمع عرفی هم بود که اون تعارض اصلا مستقر نمیشه، مثلا یکی ازهر بود، یکی ظاهر بود، یکی نمیدونم ثانوی بود، یکی اولی بود، حکومت بود، تخصیص بود، هرچی، اگر جمع عرفی نبود این تعارض تو دلالت مستقر میشه. اینا همه یه حرف میزنن. دوم این جایی که همه یه حرف میزنن وقتی دوتا خب دوتا دلیلای ما سنداشون زندی بود دلالتاشون بگید قطعی بود، اینجا همه میگن تعارض میفته تو کجا؟ سند تو صدور. بعد اگر یکیشون رو با قرائنی میتونستم بگم تقیه ایست، اون غیر تقیه ایست، خب باز جمع عرفی پیدا میکنن تعارض مستقر نمیشه. اما اگه نتونستم بگم طبیعتا تعارض چی میشه؟ مستقر میشه تو همون سند و صدور. این هم دوتا. سومین جایی که همه یه حرف میزنن در جاییست که شما جمع عرفی دید، مثلا هر دو سندها زندیه، دلالت ها هم زندیه، ولی جمع عرفی وجود داره، یکی عامه یکی خاصه، یکی حاکمه یکی محکومه، یکی وارده یکی مورده، یکی عنوان ثانویه اون یکی عنوان اولیه. اینا هم اگر بود چون جمع عرفی دارند همه به همون جمع عرفی عمل می کنند و باز تعارض به مرحله استقرار بگید نمی رسه. بله همینطور. این ها مثال هایی هست که محل توافق هست و محل بحث نیستند. اما اونجایی که محل اختلافه تو همینجا اشکال داری؟
بله نه
اینا که دیگه اتفاقی بود دیگه، کجا شو اشکال داری؟
یه فرق بین تعارض و بعض تزمان میگفتن گفتن تعارض برمیده مقام جل میدیم از اولی که جل نشده، ولی اونجوری که دو تا دلیل قطعیه که این معیار که تعارض
شیخ حالا تعارض برمیگرده به جل، تزاهم برمیگرده به امتصال. حالا این جل میتونه صدورش باشه، میتونه دلالتش باشه، میتونه جهتش باشه. تعارض برمیگرده به جل یعنی من در جهل مولا مشکل دارم. حالا مشکل در اینه که اصلا این صادر شده یا نشده، مشکل در اینه که اونی که صادر شده معناش اینه یا این نیست، مشکل در اینه که اون که صادر شده و معناش اینه تقیه یا تقیه نیست. همه اینا تعارضه. جهل فقط بحث صدور نیست، جهل صدور داره، دلالت داره، جهت هم داره. و اونی که قوام تعارضه علم اجمالی به کذب و حدود دلیل نیده. حالا این کذب میخواد تو صدور باشه، میخواد تو دلالت باشه، میخواد تو جهت باشه، فرقی نمی کنه. خب اینا اتفاقی بود. اما محل اختلاف کجاست؟ محل اختلاف در جاییست که ما دوتا دلیلمون زنی و سند و دلالت جمع عرفی یا وجود نداره. اینجا چکار کنیم؟ سند زندیه، دلالت هم زندیه، جمع عرفی هم ندارن. مرحوم شیخ در رسائل گفته تعارض اینجا در ظهوراته، یعنی در کجاست؟
دلالته.
به سند کاری نداره. آخود گفته نه، تعارض از دلالت به سند سرایت میکنه و در همون شمول حجیت خبر ثقه بحث خواهد شد. روشنه این؟ پس محل اختلاف جایی است که دوتا دلیل زنی و سند و دلاله باشند. گوش میده آقا اون آقا، زنی و سند و دلاله باشند و جمع عرفی هم وجود نداشته باشه. اینجا شیخ گفته اینجا تعارض فقط در بگید ظهور و دلالته. آخود گفته به سندم سرایت میکنه. خب چرا شیخ گفته فقط در دلالته؟ گفته که ما اینجا علم اجمالی به کذب عهده ما در جن نداریم. ممکنه هر دو صادق شده باشن، هر دو هم صادق باشه جعلشون، ما اینها رو درست نفهمیدیم. پس چون احتمال صدق هر دو خبر بگید هست، پس تعارض به صدور دلالت کشیده نمیشه، چون ما به کذب احد و سندن یا احد و صدورن علم نداریم و تعبد به صدور هر دو معنی نداره. در نتیجه ادله حجیت خبر ثقه میتونن هر دو رو بگیرن، از این جهت مشکلی نیست. مشکل تو فهم اون دو دلیله. پس تعارض میره توی ظهور. مرحوم آخود حرف شیخو فهمیدید؟ مرحوم آخود گفته نه، اینجاها تعارض به صدور هم کشیده میشه. چی میگه مرحوم آخود؟ یه چیز مبهمی میگه، سه جور معنا شده. آره یعنی یکم یعنی همین بحث صراحت رو میگه، بعد که میخواد دلیل بیاره عبارت شو براتون بخونم. قبل از قاعده اولیه است این بحث، یعنی همون آخره، قبل از اینکه قاعده اولیه بگه آخرین بحثی که میگه اینه. میگه آخود اینطور میگه به این کتاب 298 میگه که بله اندما یکون و تعارض به حسب سند فیما، در دو جاست، یکیشو که همه قبول دارن، کل و واحد منها قطعیم دلالتن و جهتن، اینو همه قبول دارن که اگر دلالت و جهت قطعی بود تعارض تو کجاست؟ سند. اینو که همه قبول دارن. او اینو دومیه که اختلافیه، او کل و واحد منها زنی هم دلالتن و سندن فیما ازا لم یمکنه توفیق بینها به تصرف فی البعض اول کل، یعنی زنی باشه ولی جمع عرفی وجود داشته باشه، چون که جمع عرفی هم وجود داشته باشه تعارض دیگه مستقر نمیشه اندن کل. در این جایی که زنی باشه و جمع عرفی نماشه که محل اختلاف بود، این هم تعارض به حساب سنده آخود و این مقابله کیه؟ شیخه. بعد دلیلی که میاره چیه؟ دلیل آخود که بعد سه تفسیر میشه اینه، گفته فَإِنَّهُ هِنَ اِذِن لَا مَعْنَى لِلتَعَبُّدِ لِلسَّنَدِ فِي الْكُلِّ اِمَّا لِلْعِلْمِ بِكِذْبِ اَحَدِهِ مَا، که اون فرض اول بود که شیخ هم میگفت اینجا تعارض تو سنده، او لَعَجْلَ اَنَّهُ لا معنا لتعبد به صدورها با اجمالها. این جمله ایست که باید معنا بشه. یعنی چی؟ گفته اگر هر دو زنی بودن، سند زنی دادم زنی، جمع عرفی هم نبود، تعارض تو سند میشه. آخود میگه خلافاً لشیخ. چرا؟ چون لا معنا لتعبد به سند فی الکل. چرا لا معنا توی این قسمت اختلافی؟ چون لعجل اندهو لا معنا لتعبد به صدورها با اجمالها. نتیجتا یقع و تعارض بین عدلت سند هیده ازن کمالا یخفاد، تمام شد اصل اولی فی المتعارضن. این چی میخواد بگه؟ با تفسیری که اینجا داری، تفسیر آشمان حسین اصفهانی است و امام و این تفسیری که این دو بزرگوار کردن به نظرم درست نیره. آشخ عبدالکریم و حائری و مدرسه آشخ عبدالکریم که مهمترینشون میشه امام و مدرسه آشخ عبدالحسین اصفهانی را یه معنا کردن عبارت کفایه رو و همونم قائل شدن با هم همونو میگه و اون اینه شارع کار حکیم است، کار لغو بگید نمی کنه. وقتی تعبد به سند میده که بر این تعبد اثر بار بشید، همچنان که وقتی تعبد به دلالت میده که بر اون دلالت تعبد اثر بار بشه، و وقتی تعبد به جهت میده که بر اون جهت بگید اثر بار بشه. وقتی ظهورای دوتا روایت با هم تعارض میکنن، هر دو زندیه ظهورا دیگه، و از اون ورن جمع عرفی هم وجود ندارن، درست جناب شیخ انصاری احتمال صدور هر دو هست، این هم تو درسته، ولی تعبد به صدور لغوه. چرا؟ چون وقتی ظهورا با هم تعارض بکنن مجمل میشه، تعبد به صدور بکنه که چی بشه؟ تعبد باید برش اثر بار بشه. وقتی ظهورات با هم تعارض دارن و جمع عرفی هم نیست، الان بیان این صرف این که احتمال داره هر دو تعبد به صدور درست باشد فایده نداره جناب شیخ انصاری. بله احتمال صدور هر دو هست، ولی این فایده نداره، چون تعبد به دو دلیلی که مدلول آن برای ما قابل استناد بگید نیست، چون مجمل شده چنین تعبدی لغوه. همچنان که تعبد به ظهور دوتا دلیلی که صدور او برای ما معلوم نیست، اونم بگید لغوه. و همچنان که تعبد به جهت دلیلی که صدورش معلوم نیست یا دلالتش معلوم نیست مجمله، اونم لغوه. لذا صدور تعبد به صدور و دلالت و جهت بعد متولد میشند، همه با هم میاد. نمیشود شار تعبد به یکی بده در جایی که اونای دیگه خرابند، چون لغو میشه. در اون جایی که دلالت قطعی بود نیازی به تعبد به دلالت نبود، فقط بحث تعبد به صدور بود، لذا تعبد به صدور لغو نبود، دعوا میشد که به این بدم یا به اون بدم. اونجایی که سند قطعی بود صدور معلوم بود، تعبد به دلالت لغو نبود، لذا دعوا میشد که تعبد دلالت رو به این بدم یا به اون بدم. اونجایی که هر دو زنی بود، هم سند هم دلالت، ولی جمع عرفی داشت، بازم تعبد به صدور لغو بگید نبود. چرا لغو نبود؟ به خاطر اینکه جمع عرفی داشت، مدلول مشخص میشد، همونو میرفت عمل میکرد. ولی در جایی که دلالت و سر دلالت در هر دو ظهوره و زنیه و جمع عرفی نداره، تعبد به سند لغوه، و چون لغوه محقق نمیشه. همچنان که تعبد به دلالت هم لغوه مجمله و تعبد به جهت هم لغوه، و همون تساقط مطلقا اینجا تکرار خواهد شد به جهت لغویتی که هست. این توضیح است که مدرسه اصفهانی و مدرسه حائری حتی عباراتشون یکی نیست، اصلا خیلی هم فرق داره. یعنی بدون که نگاه کنید اصلا فکر کنید مثلا امام با آشخ عبدالحسین یا آشخ عبدالکریم با آشخ عبدالحسین دو حرف جدا میزنن، ولی بعد که دقیق میشی و اون اصطلاحات فلسفی رو عرفی میکنی یا عرفیات حائری رو آشخ عبدالکریم رو امام رو فلسفیش میکنی، یه حرفه و همینه. و روی این مبنا پس یه بار مراجع دوباره میگم، شیخ انصاری گفت در جایی که تعارض همسرد هم دلالت هر دو بگید زنی باشد و جمع عرفی وجود نداشته باشه، تعارض از دلالت به سند سرایت نمی کنی، تو همون دلالت میمونه. چرا؟ چون احتمال صدق هر دو هست. آخود با این توضیح که دادیم حرف شیخ رو رد کرد. درست احتمال به صدور هر دو هست، ولی در ظرفی که ظهورها تعارض دارن و مجمل میشن تعبد به صدور لغو میشه، و چون لغو میشه قضیه تعارض به صدور هم کشیده میشه، همچنان که به جهت هم کشیده میشه و فقط در دلالت باقی نمیماند. یعنی روی مسلک آخود، مسلک عاشق عبدالکریم و امام مرحوم امام و مسلک مرحوم اصفهانی که مختار ما هم هست، اینها همه معن هستن. دور معنی چجوریه؟ مثلا شما بیایید دوتا خودکارو اینجوری هر کدوم بذارید ما نمیستن بیفتن، اینا رو اینجوری بذارید پلو هم وای میستن. اینو میگن دور بعی، یعنی وایستادن این در این زاویه وابسته به اون خودکار است، وایستادن اونم در این زاویه وابسته به این خودکار است. بحث تعبد در دلیل هم به لحاظ سند و دلالت و جهت دور بعیه، یعنی شارع در صورتی تعبد به سند میده، یعنی حکیم دیگه، که دلالت قابل عمل باشه. تعبد به دلالت جایی میده که صدور قابل استناد باشه. اینا بعل میاد و اگر یکیشون دوچار مشکلی بشه که جمع عرفی وجود نداشته باشه، تعبدی در سایر نواهی هم نخواهد بود. اون جاهایی که اتفاقی بود یا یه طرف قطعی بود که اصلا تعبد نمیخواست، یا اگر هر دو زندی بود جمع عرفی میخواست، ولی در جایی که هم این زندیه هم اون زندیه و جمع عرفی هم نداره، نه تعبدی به سند خواهد بود، نه تعبدی به دلالت خواهد بود، نه تعبدی به جهت خواهد بود، چون لغو. و اگه احیانا اثری متولد بشه، هر سه اینها با هم بعد بگید متولد میشه، در هر سه با هم متولد میشه بعد بیاد. حالا دوباره عبارت آخوند رو میخونم، ببینید با این بعدی که کردم. تعارض به حسب سند، یکی در اونجا است که کل واحد منها قطعیت دلالتن و جهتن، که اینو همه میگن که اون بر تعبد نمیخواد، قطعیه فقط اینجاست. یکی هم اونجایی که اختلافی بود با شیخ، تعارض به حسب سند ایجاد میشه در اونجایی که زنی ینفه دلالت زنی میشه و لن یمکن توفیق بینه هما به تصرف فل بعض اول کل، جمع عرفی هم نباشه، چون که جمع عرفی باشه باز تعبد به سند لغو نیست. فعنده او دلیله چرا تعارض در اینجا به سند کشیده میشه و در دلالت تنها باقی نمیمانه، چون فعنده او هیره زن، یعنی حالا که جمع عرفی نبود و همش هم زنی بود، لا معنا لتعبد به سند فلکل، تعبد به سند دیگه معنا نداره، معقول نیست، لغوه. چرا؟ لعجل انده لا معنا لتعبد به صدور اون ادله با اجمال اون ادله. وقتی که ادله مجمل شد من نمیتونم عمل بکنم، شارع مرا متعبد به سند بکنه، لغوه. لذا فیق و تعارض بین ادله سند هیله زن کمالا یخفا. پس تعارض تو دلالت نمیمونه که شیخ گفته بود، به سند هم بگید کشیده میشه. اینم اون قسمت اختلافی ماست و روشنم شد که ما تو اختلاف شیخ آخود با کی موافقی؟ آخود.
صدا موردی
رو بحث نمی‌کنی، گفت رضا این آقای کلی وقت ازش بلند بده
با مبنای خود آخوند نمی‌سازه که گفتن نفی ثابت
کن دلالت التزامی، یعنی که ثابت اثری داره براش. بله، اون مبنا درست نبود، ولی اینجا درسته. ولی رضا اونجا با همین حرف یادتون باشه، برای تساقط مطلقا هم از مرحوم اصفهانی هم از مرحوم امام نقل، امام هم داره، امام هم تو همین ترقیح الاصول وقتی قاعده اولیه رو برای تعارض میخواد بحث کنه، همون دلیل اول رو که لغو میشود اگر شارع بخواد اینها رو حجت کنه که ما و ثبوتن اصلا ممکن نیست، همین رو امام هم داره، آشق عبد الکریم هم داره استفاده داره. ما اونجا هم همین رو گفتیم، حالا هم لا به اینه به لب میگونم
تصاحبت مطلقه، یعنی این حرف خود اینجا
نه فعلا روی صحبت نمی کن، فعلا فقط بحث چی رو داره میگه؟
اصل
مرجع رو داره میگه. این تعارض در دلالت نمی باره. به سند هم بگی سرایت میکنه، اما این که الان سرایت کرد چه باید بکنم اینو نمیگه. این بالا طبیعتا همون حرفایی که قبل باشه تکرار میشه. به ما بگی، ما بگیم بعدش تساقط مطلقا میشه. به آخود بگی، میگه اون مدلول مشترک نفی میشه باقی میمونه، مدالیل مختص چی میشن؟ تساقط میکنن. به آقای شهیدی بگی، میگه بعد، یعنی بعضی که نتاقه بعد چی میشه؟ میگه اون عهد و همای لابعینه بر شما احتیاط رو ملزم میکنه تو تعارض بالعرضش. اونا ماله بعده، الان فقط بحث رو همون بحله بگو تعارضه. و البته این فرمای شما رو ما همون جام گفتیم، ولی همون جام تبعن اصفهانی، تبعن امام، تبعن سید یزدی، قالب تساقط مطلقا شدید، همون حرفارم زدید، ازا اشکالی به ما نیست. ولی به حالا بحث رو به حتی تعارض. خب دیگه
حرف آخون نه نمیشه به جایی که رابطه اون خصوصی منورز باشه. خب اینکه تو ماده احترام بالاخره اثر داره دیگه، اینجا تو ماده افتراق به دلالت
رو
عمل میکنه،
اونجا تبعوض در حجیت انجام میشه. در ماده های افتراق چون تعبد به سند لغو بگو نیست، تعبد به دلالت هم لغو نیست، به جهت هم لغو نیست، هر سه تعبد تو ماده افتراق بیا، یعنی ادله حجیت خبر سقه صدورشو بگیره، ادله حجیت ظهور تو ماده افتراق دلالت چو میگیره، ادله اصالت الجد یا همون عدم تقیه است هم جهتشو میگیره. ولی وقتی بیایی تو ماده اجتماع چون فرضیه که جمع عرفی هم بگو نیست، پس دلالت لغو میشه. وقتی که لغو شد تعبد به صدور هم بگو لغو میشه، تعبد به جهت هم لغو میشه، پس نقضی نشد. تو ماده اجتماع هیچ کدام نیامد، یعنی تعارض به سند هم کشیده شد. تو ماده افتراق همه آمدن. به قول هاشم نصر دور معی اینجا محققه، هر سه با هم میان و در صورت لغویت هم هر سه با هم میرند.
همین که ما متفق
کنه
شعار ما رو به صدور، همین که
بفهمیم
آقا این راوی
دروغگو نیست. شیخ خدا خبر ثقه نمیگه راوی دروغگو نیست، برعکسه، اگر راوی دروغگو نبود خبر حجت میشه، برعکسه. لذا اگر شعار ما رو ببین مثال بزنم، شما روایتی رو دیدید در کتاب الف و لیله و لیله که مورد تأیید امام حسن عسکری اتفاق شد، به روایت استناد میکنید یا نمیکنید؟ میکنید. اما این که راوی ها ثقه باشن معلوم نمیشه، چون الکذوب قد یصدق. پس این تعبد اگه به خاطر راوی باشه باز لغو. یا همون مثالی که قبلا تو کفایه از علامه نقل کردم که در حاشیه تحذیب تو جریان مفصل که دیدم و پرسیدم و داشت میرفت هله، بعد گفتش که تو کتاب تعظیم صفحه فلان هست روایتش نوشتم، بعد رفتم دیدم، میگه من به این روایت اطمینان به صدور دارم، ولی راوی این روایت من ثقه نمیدانم اصلا اطمین. یعنی برعکس، اگه راوی ثقه بود آدم خبر رو میپذیره، اما هر جا خبر رو پذیرفت معلوم نیست راوی ثقه باشه، اصلا ممکنه جعال باشه، ولی جعال هم که همش جعل نمیکنه. بنابراین نه تو بروج این فرمایش نقض میشه و نه از لغویت خارج میشه به لحاظ وساقت راوی، هیچ کدوم به دست نمیاد.
راستش هم تو هم موردی که مثلا خود سند و قطعی هستن اونجا این سمره به اعتبار میکنن که میان میگن سرد نمیکنن،
سمره بحث دیگه است. ولی فعلا وقتی سند قطعیه تو سند که تعبد نداری، بنابراین تعبدی اگه بخواد باشه فقط توی دلالته، لذا همه میگن اونجا تعارض تو دلالته، به سند کشیده نمیشه، به حل خلاف نیست. کما اینکه اگه دلالت قطعی باشه سند زنده باشه، چون دلالت تعبد نمیخواد همه میگن تعارض توی سنده. کما اینکه اگه هر دو زنده باشه ولی جمع عرفی داشته باشه چون باز تعبد لغو نیست، همه میگن تعارض فقط توی سنده، به دلالت کار داشته جمع عرفی داره. معلوم شد؟ این هم تمام. پس محل اتفاق گفتیم، محل خلاف رو هم گفتیم.
بله. دو تا مورد اختلاف مطرحی رو که کلن دلالتن و سندن دو طرف زنی باشن، یه مورد که یه طرف دلالتن یا سندن قطعی باشه، طرف دیگه کلن زنی باشه.
خب.
این هم در بر میگه
با همین بیان دیگه. حالا خوب شد گفتی، واسه بگم با همین بیان جواب اونم داده شد. کجا؟ سوال آقا رو میگم، ببینم میتونی جواب داری. یه خبر قطعی یا سند زنی یا دلاله است، خبر دیگه زنی یا سند و دلاله است. جمع عرفی هم بین دلالت ها نیست. الان تعارض به سند کشیده میشه یا نمیشه؟ سند اونی که زنیه، یکی سندش قطعیه اون که تعبد نمیخواد، ولی اون یکی که سندش زنیه تعبد میخواد دیگه. حالا تعارض به سند او کشیده میشه یا نمیشه؟ شیخ باشه چی میگه؟
میگه نه،
نمیشه. به خاطر که احتمال صدور او هست پس کشیده میشه. آخوند باشه چی میگه؟
میگه
چون دلالت ها با هم تعارض دارند و از اون برم جمع عرفی ندارن، پس بدلول اون دلیل زنی و سند برای ما مجمل میشه. مراد جدی بذار تعبد به صدور اون دلیل زنی و سند لغو میشه. بذار دلیل تعبد به سند تو اون دلیل زنی اجرا بگو نمیشه.
حالا فرض کنید این زنی دلالتش قطعیه، اینجا این نظام میشه که شاید
چی؟
یه دلیل قطعی زنیه، دلیل دوم
سنده. دلیل قطعی زنیه یعنی چی؟ چی چیش قطعی چی زنیه؟
سند قطعی دلالت زنیه.
یه دلیل دارم سند قطعی دلالت زنیه،
دلیل دوم سند زنیه دلالت قطعی.
خب شما خودتون بگی. شیخ اولا تعارض بین کی اتفاق میفته اینجا؟ سند یکی با دلالت دیگری تو اختلاف میفته یا نمیفته؟ بگید تو اختلاف شیخ و آخوند بیفته یا نمیفته؟ نمیفته. به خاطر این که اون ورکه قطعیه که تعبد نداره، این یکی هم که دلالتش قطعیه این هم تعبد نداره، فقط یه تعبد به سند هست تو یکی، یه تعبد به دلالت هست تو دیگری. بعد این دوتا تعبد ها با هم شاخ به شاخ میشن. چرا؟ چون تو اگر به سند اولی متعبد شدی بدلولش که دسته یه حکمی میشه، که اگه بخوای به سند دیگری متعبد بشوی دلالت او این بدلول را قبول نمی کنه. لذا تعارض در میگیره. چرا مسلک شیخ چرا مسلک آخود بین تعبد به صدور یکی با تعبد به دلالت دیگری. من فکر میکنم آقای شدید رو برای اینجا نگفته، اونجا که داشته ثمرات را بیگفته اینو مطرکه، چون اصلا محل خلاف نمیشه. ببین یه بحثی که کجاهاش اتفاقیه کجاهاش اختلافی. کجا اتفاقیه رو دوشنبه گفتیم، کجاهاش اختلافیه و چرا اختلافیه الان گفتیم که تاب شد. بحث بعدی میشه ثمره، دقت کردی؟ بعد تو ثمراتی که قائل شدن این مثال شما هم خواهد آمد. مجزا برای کجا؟ برای مورد اختلافی؟
بله.
خواهی که اختلافی نیست که عزیزم.
شهید صدر میدی اصلا این مورد کنه.
اون بالا ثمره است. شهید صدر. بحث ثمره است.
اختلاف شیخ آقا خواهد این مدرسه
نکنه. خواهد نگاه کنید. شیخ که متن رسائل عزیزم. متن کفایه هم کلام هم برای تو خودم. و توضیح هم دادم. عده کفایه را همه اینجوری که ما توضیحی بعد این توضیح مدرسه حائری و مدرسه اصفهانیه. دو جور دیگه هم توضیح دادم. مثلا خود شهید صدر حرف آخوند رو یه جور دیگه توضیح میده. یه جور دیگه هم باز توضیح، سه جور توضیح دادم، ولی این توضیح به نظر من بهتر بود، با متنم سازگارتر بود. بحث بعدی بحث ثمر است. شیخ و آخوند راجب ثمره این اصلا بحث نکردن، یعنی هیچ بحثی نکرد که این ثمره داره یا آخوند که دید بعد از اون کمالای اخفا بیرون اون قاعده اولیه شیخ هم درسته 4-5 صفحه بحث کرده ولی راجب ثمره بحث نکرده. ولی بعدها شهید صدر اومد ادعا کرد که اینجا ثمره ای وجود داره، یعنی این که شما مسلک آخود رو بگید و تعارض را به سند هم بکشانید که ما همونی گفتیم، یا مسلک شیخ را بگویید و تعارض را فقط توی بگید دلالت نگه دارید، اینجا ثمره اولیه پیدا میکنه. چی گفت ثمره اولیه؟ روشنه تا اینجا؟ میخواد بگم اصلا یه نگم؟
بدید
سمرانو که پس خریدی بود؟ نه کلن نگم، یا این که الان نگم.
نه بگید عجله نداری بودو بس
چی؟
بابا استاد رد شده از این
برس کشی این چی؟ باید خیلی نفایدم چی گفت جای رضایی عرض شود که باش حالا سمره شهید صدر رو بگم رسیدیم دقدشم بگم. شاید جمعه ثمره داره. ثمره کجاست؟ اگه دوتا خبری که با هم زنده یا سندن، هم زنده یا دلالت، یکی از اون مرجحات تعارض مستقر را دارد، یکی اون مرجح را ندارد. مثلا یکی موافق با مشهوره فرض کنید، دیگری مخالف با مشهوره، هر دو زندی یا سرده و دلاله، اینا زندیه، منتها یکی یه دونه از اون مرجحات را دارد دیگری مرجح را ندارد. خب چی میشه؟ اگه بدی دست آخوند، آخوند چون تعارض در... بدی دست شیخ ببخشید، بدی دست شیخ، چون شیخ تعارض در دلالت اینها را، ظهور اینها را به سند سرایت بگید نمیدهد، به سند سرایت نمیده دیگه. وقتی به سند سرایت داده اینجا میاد میگه اون ادله حجیت خبر ثقه آمدن، مرجحاتشون هم پشت سرش میاد، بعد اون خبر واجد المرجح مقدم میشه، وقتی که مقدم شد با طبق ظهور همو عمل خواهیم کرد. اینطوری میشه. پس اگر بدی به شیخ که تعارض را از مدلول به سند سرایت نمیدهد، ادله حجیت خبر ثقه را به لحاظ سند بیاورد، چون میگه تعارض که نکرد صدورا را درست میکنه، بعد که رفت سراغ دلالت بیاد میگه یکی از اینا تو سند به لحاظ مزیت مقدم شد، مدلول هم رو میگیره. اما اگر بدی دست آخون، چون تعارض به سند به دلالت رو به سند هم بگید سرایت میده، در نتیجه ادله حجیت هم دیگه فرض تعارض رو اینجا رو شامل نمیشود، نوبت به استفاده از مرجحات صدوریه نخواهد رسید. لذا هر دو دلیل باید تساوت کنند. پس ثمره‌ای که شهید صدر درست کرد در جای بود که یکی از دو خبر متعارض دارای مزیتی در سند باشه. گفت رو مسلک شیخ چون تعارض از دلالت به صدور بگید سرایت نکرده، ادله حجیت خبر ثقه و صدور هر دو را گرفته، بعد که هر دو را گرفته اون احد الخبرین که واجد مزیت حجت میشه، بعد که حجت شد با به مدلول اونم باید چی کار کنید؟ عمل کنید، مسئله حل میشه. اما اگر شما تعارض رو به سند سرایت دادی دیگه ادله حجیت خبر ثقه هر دو رو نمیگیره، چون لغو شد دیگه میره بیرون. وقتی که رفت بیرون نوبت به مرجحات هم بگید نمیرسه طبیعتا، وقتی که نرسید طبیعتا باید هر دو چکار کنی؟ ثابت کنی. این طور نمیشه که خبر ذل وضعیه مقدم بشه. این ثمره ایست که آقای شهید صد گفته. درست شد تا اینجا؟
یه نفشه برای اینکه اگر مردم این باشه که مثلا خبر اوسط بر سر مقدمه اگه بگیم
تعارض به
سرایت
میکنن اون وقتا که مرتبی
مرتبی مرتبی مرتبی میاد، وقتی سرایت نمی
کنه
یه بار دیگه بگید چی؟ اگه بگیم تعارض به سرایت سرایت میکنه خب بعد چی میشه؟
مرجعات
میاد خبر واجب الوضعیه مقدم میشه.
سرایت نکنه خب اینا اگه
سرایت نکنه میگه مثل یعنی
درسته بعد جا بجا درسته بعد جا بجا اگه تعارض به سرایت بله اگر تعارض به سرعت حالا اینو میگم اینو کی گفته بود اگر تعارض به سرعت سرایت کنه همین که نوشته به خودم اگر تعارض به سرعت سرایت کنه خبر واجد الوضعیه حجت میشه چون دلیل حجیت خبر ثقه خطاب لفظی معتبر میشه و بعد به دنبالش نوبت به مرجعات هم میرسه. ولی اگر تعارض رو به سرعت سرایت ندیم دلیل حجیت ظهور فرض تعارض رو نمیگیره چون دلیل حجیت ظهور سیره اغلاس لبیه اطلاق نداره. وقتی که نگرفت بعد همه را کنار میذاری. این عبارت بود که نوشته بودم. خب اگه همین رو گفتم که درست، اگه برعکس گفتم که
نه نمیگم، من نمیگم همه رو کنار بذاریم.
این عبارت برای خود شهید صدر، این برای خود شهید صدر. اون که الان بعد نویز میذاره که هاشون تساقط مطلقاییه نه. اون دیگه ادامهش رو به مبناتون که الان بعد چکار کنن با این ثمره رو تمام نمیدانی. چرا تمام نمیدانی؟ سرش اینه. فرض کن شما تعارض رو به سرعت سرایت دادی مثل آخود. وقتی که سرایت میدادی چرا میگفتی؟ چرا این سرایت رو انجام میدادی؟ به خاطر چی؟ به خاطر لغویت. در جایی که صدور دوتا دلیل ثابت نیست اعمال مرجعات لغو نیست. مگر مرجع نمیخواد بیاد خبر صادر شده را نسبت به خبر دیگر بگید مقدم کند؟ که بعد تو قاعد سالمه بیشتر بگید. وقتی اصل صدور معلوم نیست خب مرجع لغوه. یعنی این که شما بگید آخوندی که تعارض را از مدلول به سند سرایت میده بعد خبر واجد مزیت را حجت کنه چون دلیل حجیت خبر ثقه خطاب لفظیه و اطلاق داره، اما اون ور سرایت نمی کنه چون دلیل حجیت ظهور سیره است و لبیه و اطلاق نداره، این به نظر ما اصلا درست نیست. کار به لفظی و لبی بودن نمی کشه، همون لفظی هم باید لغو بگید نباشه. اول باید عدم لغویت عقلی بیاید بعد نوبت به ظهور بگید میرسه. اگر لغویت نبود بعد کار به ظهور میکشید بعد حرفای شما درست میشد که اون ور دلیل لبیه اطلاق نداره تو دلالت، این ور دلیل لفظیه اطلاق داره. ولی چون بحث آخود بحث لغویت طبق توضیح که دادم که بیدا بگه بر همه ما هم بیان و اگر اون مجمل شد لغو میشه تعبد معنا نداره، روی این حساب نوبت نمیرسه به این که دلیل لفظیست پس خطابش شمول دارد یا دلیل لبیست خطابش شمول بگید نداره.
لغویت مشروع بعدم اثر بود که
اثر بود. لغویت کو اثر؟ شما دارید به این استناد میکنید، اثر رو اینجوری درست میکنید، بگید وقتی به سند سرایت کرد چون دلیل حجیت ظهور بگید لفظیه اطلاق پیدا میکنید و چون اون ور دلیل لبیه اطلاق پیدا نمیکنه. مگر نمیگید با عرضمون اینه چرا آخود دلیل رو به تعارض رو به سند سرایت داد؟ چرا؟ چون لغوه. وقتی لغو باشه اصلا دیگه نوبت نمیرسه به این که این ظهورش لفظی لسان دارد یا لسان این اشکال که جای مشابه بود همینطوره. اون قبل هم توی اونجا که میخواستن اثباتی رو نقد کنن همین اشتباه رو از اونجا کردن. یه جوره بدون توجه به مناطات میرن رو خطابات، همین میشه دیگه. شما وقتی اول حسن و قبح عقلی رو لحاظ کردی، بعد رفتی روی دلالت و خطاب، یه قصه میشه. تو وقف هم زیاد داریم از اینا. اما اگه تو حسن و قبح عقلی رو نگاه نکردی، مستقیم رفتی رو دلیل، یه جور دیگه میشه. شما اینجا اصلا اون حسن و قبح عقلی رو ندیدی، بحث حکم عقل به لغویت رو ندیدی، رفتی رو دلیل، میگه این ور دلیل لفظی اطلاق داره، اون ور دلیل لبی اطلاق نداره. بعد از این اطلاق و عدم اطلاق سامانه درست کردی، در حالی که در مرحله قبل از امر و نهی شارع مرحله حسن و قبحه عقلیه. و اگر عقل به لغویت حکم کرد دیگه نوبت به امر و نهی شارع میشه. اگه نمیشه که الفعل و یکون و قبیحن بعد امر به اشاره، اشعری که نیستیم، نمیشه الفعل و یکون و حسنن بعد نهان و اشاره. لذات و تساقط بهتون گفتم، ما که میگیم ادله حجیت اطلاق نداره، ولی اگر اطلاقم میداشت به خاطر اون حکم قطعی عقل در مقام ثبوت، از اطلاق رفع ید میکردیم. جواب دوم اصفهانی و امام مبارک دلیل منفصل اینجا همینه. شما اصلا بلاک رو ندید، اگه لغویت نمیاد که اصلا سرایت نمی کنه. آخوند هم به خاطر اینکه سر لغو بود میگفت سرایت نمی کنه، میشه حرف شیخ. اگه لغویت بیاد سرایت میکنه، و وقتی لغویت اومد و سرایت کرد دیگه مهم نیست دلیل اعتبار دلیل لفظی باشد یا دلیل بگید لبی باشد، چون تو مرحله قبلش اصلا مشکل درست شده.
تعبد به هر دو تا لفظه، ولی
تا اخر ممنوع اخر اون مبنا ولی به حد تعارض نیست، اون بالا بعد تعارضه، اون دعوا نه اصلا نداره، اون بالا بعده، یعنی بعد از اینکه تعارض مستقر شد چه کنم، اونا بالا بعده. تساقط مطلقا که ما گفتیم، تساقط فعل جمله که خودش دو جور میشد، یه جور داینی میگفت یه جور آخوند میگفت، تفصیل شیخ بین طریقیت و سعدیه. اینجا مرحله قبله، تعیین به حد تعارضه. ارزمایل تعیین به حد تعارض سمر اولیه نداره. شما چه به حد تعارض رو مثل شیخ به معدلول بذارید و به سند سرایت ندید به خاطر احتمال صدور، چه مثل آخوند به سند سرایت بدید، در عمل هر دو یک کار خواهید کرد، هر دو یک کار خواهید کرد، یعنی هم شمای شیخ هم شمای آخود یک کار خواهید کرد. او تساقط مطلقا رو پیاده میکنه، دیگری تساقط فعل جملهش رو پیاده میکنه، دیگری تفصیل طریقیت و سببیتش رو پیاده میکنه، او یکی هم که تأخیر مطلقا باشه تأخیرش رو پیاده میکنه. سر مطلب اینه، چرا آخود به سند رو به تعارض رو به سند سرایت میداد؟ چون لغو بود. وقتی لغو باشه دیگه نوبت به این که دلیل لفظیه یا دلیل لبیه نمیرسه، و ثمره ای که شما درست کردید بر اساس لفظی بودن یا لبی بودن دلیل بود، کار از مرحله قبل از این خراب شده. لذا به نظر ما ثمره ای ندارد، چه شما تو زنی و سند و دلاله مثل شیخ بگید تعارض تو دلالت میبارد لاحتمال سطور کل واحد منها، چه بگید تعارض تو دلالت نمیبارد به سند هم سرایت میکنند، بلکه همه اینها بعن میاد و بعن میرد به خاطر لغویت که عرفا خونده. اولا هر کسی در اینجا به اون مبنای عمل میکنند که تو قاعده اولیه بگید قائل شده است. حالا چه بگه تعارض و سعداده، چه بگه این درسته که در سند، این درسته که در سند خدمت شما هست دلیل لفظیه، توی دلالت دلیل لبی، لفظی لسان دارد لبی لسان ندارد، ولی مشکل مرحله قبل از اینجاست، همون مرحله قبح عقلی است. این هم تمام. گفتید الان آیه شهیدی چی رو شروع کرده؟
برای شنبه میشه.
اون دو دلیل سه دلیل رو گفته ها؟ خب پس ما دو دلیل سه دلیل رو باید بگیم بده به تو. بعد الان چی رو داره میگه؟ گفتی؟ بره بیسر تطبیقات.